أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دهم دی ماه 1401، بحث ما در فقه و محوریت بحث ما هم در آیات جهاد بود که آیات جهاد خب تمام شد و قبل از اینکه به روایات جهاد به اون ملاکی که مد نظر ما هست، یعنی ما بحث ما از اینجا پیگیری شد که آیا در مرزهای ملی می شود کافر و مشرک وارد مرز ما بشود یا نشود. نه برده به اینک یادم رفت، اینک میدونه اینکم یادم رفت. هم می شود کافر وارد مرز بشه یا نشه، مشرک وارد مرز بشه یا نشه، عدو وارد مرز بشه یا نشه، و مسلمان هم وارد مرز بشه یا نشه. در مسلمان طبیعتاً گفتیم که مسلمان با اینکه دارالاسلام هست، اما الان مرزهای ملی اختیارات خاص خودی رو در خودش داره و طبیعتاً مسلمان هم باید پاسپورت و ویزا و طبق روال. در بحث عدو، بحث ما به قاعده استیمان رفت که عدو هم به شرایط میتواند، که خب قاعده استیمان رو مفصل بحث کردیم. در بحث کافر و مشرک، بحث ما رسید که کافر و مشرک میتونن بیان یا نیان. به مناسبت اون بحث ما به این شد که آیا کافر به ما هو و کافر ما باش مشکل، اسلام باش مشکل داره، یا کافر به ما هو و عدو باش مشکل داره. لذا رفتیم ادبیات روایات رو، آیات رو مرور کردیم و اجمالا هم عرض کردیم که در ادبیات فقهی ما بین عدو و بین جهاد، بین قتال، بین حرب و بین قتل فرق هست. هر کدوم ادله خاص خودش رو داره. ادله جهاد رو مرور کردیم. ادله جهاد هم از جهاد با نفس، جهاد با مال، جهاد با لسان و بذل الجهد، بذل الطاقه، که تمام توان و طاقت در قبال اسلام باید عرضه بشه. اجمالا آیات جهاد، آیات قتال، آیات قتل، آیات حرب و هیچ کدوم از اینها ملاکش ملاک کافر به ما هو و کافر یا به ما هو و مشرک نبود و ازش گذر کردیم. شاید تنها دلیلی که یه قدری روش کلکل کردیم و یه قدری بحث کردیم و بازم به گمان ما قطعا اون نیست، اون قاتل الذین یلونکم بود که آقای سلطانپور هم اصرار داشت که این بلاخره یلونکم هست و برکت عدله هم یه چنین چیزی ازش برمی اومد که اونم گفتیم مراد استراتژی و مراد بقرانی که داشت. حالا اجمالا از آیات قرآن گذشتیم و بحث روایات هم یه بحث مفصلی توی این قضیه داره با همه این توضیح و تفصیلی که این چهارگانه میتواند داشته باشد. برخی از روایات معروفه، برخی از روایات مورد استناد قرار گرفته. من مقدمه رو قبل از روایات، البته مقدمه میتواند قبل از آیات هم باشد، در این که اصلا منطق جنگ چیه، چجوری جنگ شکل میگیره، برای چی جنگ شکل میگیره، و این هم مبناییست برای این که صدر اسلام چرا جنگ شکل گرفت، اصلا جنگ تحمیلی ایران چرا شکل گرفت و جنگ ها در عالم چرا شکل میگیره، آیا ملاکش ملاک جنگ های اسلام و ملاک جنگ تحمیلی که تعبیر ما که هر دو یک ملاک داره، آیا به اعتبار باور، مذهب، عقیده یا نه به اعتبار دشمنی؟ چند تا سوال طرح کردم چون این بحث رو قبلا اینقدر قبلا مرور کردم با تتمش مونده بود، دیگه سعی میکنم این مقدمه رو امروز تمام کنیم و از فردا به اون روایات برسیم. یه بحثش این بود که چند تا سوال داشتیم. یکیش اینه که آیا جنگ ملاکش کفر و شرک یا نه ملاکش دشمنیه؟ به تعبیر دیگه آیا حرب، منظور از حرب هم جنگ نظامیه، جنگ با سلاحه، یا نه جنگ نرم، جنگ دیپلماسی، اقتصادی، سیاسی، بیولوژی، اینا هم بهش میگن جنگ توی سلاح. اگه من رفتم جنگ اقتصادی کردم میگم جنگ کردم، یا اینکه نه اصلا این گونه نیست، طرف رفت تو جبهه گفت آقا من مثلا فرض کنید جنگ بودم، آقا تو که خط مقدم نبودی، تو که پشت جبهه بودی، خب جنگ بودم که، میگه اون جنگ به درد نمیخوره. این تعبیر اینکه این جنگ هست یا نیست، پشت جبهه هم جنگ یا جنگ فقط اون جایی که باید شلیک کنی، باید تیر بخوری، تیر بزنی، اون یا نیست، اینم طبیعتا تلقی ما این بود که این جنگ عامه و اون خط مقدم جنگه و الا جنگ 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 اقتصادی جنگ و همه جنگ هایی که الان ما باش مواجه. آیات هم همینطور تر بس آیات بس این بود که آیا آیاتی که دلالت به قتل مشرک میکنه، مشرکینی که دیدی هر جا فقتلو و ایسو وجد تو موهن، آیا مراد این است که کافر مشرک هر وقت دیدی باید بکشی، مثل این که مثلا فرض کنید که داعش این کار میکنه، یا نه مراد اون آیات این بود که اگر در مسئول حرام هستن، اگر اون منعی که اونجا وجود داره من برداشته میشه، اگر دشمنی وجود داشت، اگر نقض عهدی کردن، که طبیعتا تو آیات هم چنین چیزی گفتیم و گفتیم قضیه خارجی است بعد از اینها، بعد از اون ناظر به فضای مسئول حرام هست و بلکه از اینها هم ناظر به خود حرم هست و حجاز هست. ببخشید، یک مبنای اسلام دارد که حجاز از کفر و پلیدی و شرک دور باشد. زمان صدر اسلام بود، الان همینطوریه. این به این معنی نیست که حالا این منطقه توسعه بدیم همه جهان هم با جنگ بود این اتفاق بیفته، نه، یه امور قرای نیاز بود، این امور قرا ایجاد شد، حالا می کشور واحد بود مثلا. از بعد موارد گذر کنم، چند تا نکته محوری توی کیفیت جهاد. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا جوراب در بودی یا کلن بدون جوراب اومدی؟
نه،
ما میگم خدای من همجوری بیرون یخ میدارم به یکی از مواردش اینه که اصل در جنگ ها، این را دیگه بحث دلیل عقل یا بنای اقلان، اصل در جنگ ها به خاطر دشمنیه. اصلا جنگ به خاطر دشمنی شکل میگیره دیگه، چون دشمنی هست شکل میگیره. مثلا حالا همسایه من فرض کنید که مثلا فرض کن مسیحیه، من مسلمونم، قول باشه، یه باش دوا میفتم بهش. کی دوا میفتم؟ وقتی که اون مظاهر مسیحیت رو بر من غلبه بده، یا بترسم بچه هم به مشکل بخورن، بترسم که مثلا فرض کنید که فتنه ایجاد بشه. وقتی که اون مقدمات منجر به یک عدم تحمل بشه، اصلا ما وقتی بدون دعوا رفتیم چیکار میکنیم؟ اصولا یکی مثلا فرض کن یه مطلقه میگه، ما یه مطلقه بشه میگه، اون میاد عصبانی میشه، ما عصبانی میشه، اون استدلال میکنه، ما استدلال میکنیم، بعد بینیش و اینو فایده نداره، اون نمیدونم میاد یخه میگیره، تو مجبور یخه بگیریم، اون میاد میذاره تو مجبور بزنی، یه برعکسش این طرف ممکن کار کنه. اصلا اساس کار سر دعوا افتادن و یخه به یخه شدن وقتیه که شما مطرحتو گفتی، بعد نمیدونم فرشتو دادی، نمیدونم ادعاتو جمع کردی، بعد خواستی با یک ترسوندن طرف از حریف تعریف میدون در کنی، هیچ مدرن نشد، آخرش باید مثلا فرضون به کتککاری منجا بشه. سنخش اینطوری، جنگ ها تو آرام اینطوری، معمولا جنگ اتفاق نمیفته مگر اینکه یه مقدماتی تیر شده باشه. یعنی جنگ وقتی اتفاق میفته که شما کشور مقابل رو ضعیف کرده باشی یا ضعیف باشه. هیچ وقت با یه کشور قوی جنگ نمی کنی، اصلا معنا نداره. شما با یه کشوری که قوی تر از خودت جنگ شروع کنی و بازم معنا نداره که شما نقطه قوت توی اقتصاد باشه بیا توی نظامی بجنگی، یا نقطه قوت تو فرهنگ باشه بیا تو اقتصاد بجنگی. اصلا چنین اتفاقی نمیفته، اصلا معنا نداره اتفاق بیفته. فرض بر اینه که در صدر اسلام اتفاق افتاده، جنگ افتاده، جنگ های متعدد هم افتاده. جنگ برای چی اتفاق افتاده؟ آیا مسلمان ها که نقطه قوتشون توی فرهنگشونه و تعدادشون هم اندکه، بعد بیان بجنگن که این تعداد اندک تعداد اکثر رو از بین ببرن که اینها مثلا خودشون باشن؟ این که اصلا با هیچ عقل جور در نمیاد. اینکه مسلمان ها منطقشون فرهنگشونه، منطقشون دینه، منطقشون وحیه، بعد بیان به جای اینکه منطقشون وحی هست و این نقطه قوتشونه که میتونه این را جهانی کند، یا شمشیر به دست بگیرن با شمشیر به جنگن، خب اصلا چه فایده داره؟ اصلا چه اتفاقی براش میفته؟ برای چی آدم باید بیاد وقتی نقطه قوت داره، یه تانک داره، بعد بیاد با شمشیر بجنگه؟ تو معنا نداره که. در اسلام پیامبر آمده بگه خب آقای مشرک، من میخوام تو رو بکشم. چرا؟ به خاطر این غرض من توسعه اسلامه. خب یه مسلمونش کن دیگه، معنا نداره وقتی تو میخوای توسعه بدی اسلام رو. خب اینم که با توسعه پیدا کنه دیگه، توسعه با کشتن که توسعه پیدا نمیکنه که. توسعه به اینی که تو بیای ترویج کنی، تبلیغ کنی، او باور پیدا کنه، اونم سرباز تو بشه. ولی تو بخوای بگی خب حالا من اینو میکشم، اونو میکشم، اینو میکشم، خب چی برات میمونه؟ اصلا چی دقیقا ازت میمونه که بخوای اسلام توسعه بدی؟ یعنی به هر گونه ای بخوام تلقی کنیم که اسلام جنگی را آغاز کند که به واسطه اون جنگ بخواهد توسعه پیدا کند، جور در نمیاد. یعنی منطق اسلام جور در نمیاد. تنها چیزی که بر اساس سیره و سنت جور در میاد و بر اساس منطق عقل جور در میاد اینه که اسلام یه پیامی داره. این پیامش هویت شخص مقابل رو تهدید میکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که حالا چه جنبه مثبتش چه جنبه منفیش، یا آدم بد توی جامعه خوب یا یه آدم خوب توی جامعه بد، یا آدمی که توی یک منطقه مثلا فرض کنید غیر نماز خون میاد اینجا هر بار داره مثلا فرض کنید که تبلیغ عزا میکنه، تبلیغ نماز میکنه، داره توحید رو نقل میکنه، داره حجاب و نمیدونم عفاف و خوبی و میگم باشو برو دیگه، اینجا زندگی ما رو به هم میزنی. برعکس هم همینطوریه. یعنی یه آدم فاسدی توی جامعه خوب، همه احساس میکنه این آدم داره هویت ما رو تهدید میکنه، بچه ما رو تهدید میکنه، نمیدونم دین ما رو تهدید میکنه، مسجد ما رو تهدید میکنه، چیکار میکنن؟ میدازنش بیرون، باش مقابله میکنن، مبارزه میکنن. سنخش اینطوریه. حالا پیامبر آمده یک پیامی آورد که تمام هویت مشرکین مکه رو با همین پیام تهدید کرد. اولش آقا لا اله الا الله طفله، یه اومده نمیدونم قبل و لات و منات و بعد دکون و دستگاه و هدایا و نذورات و همش این بود. بعد توی منطقه با این رقابت شدید قبیلگی، بعد بیا بشه این آدم که پیامبر هست بشه و سرور همه کسایی که تا حالا همه سروری میکردن، و بعد جوانها، مستمندها، فقرا همه دور اینو بگیرن. خب طرف مقابل اصلا تهدید میکنه دیگه، اصلا طبیعیه دیگه، اون اصلا غیر از این نمیشه. باید چیکار کنن؟ باید اینو از دورش، مردم از دورش خالی کنه، وقتی دورش به خودش نمیرسه میاد ضعفا رو شکنجه میکنه. آقا شما برگردید، شما یه مدت بشه دید فایده نداره، باید زورشون به این برسه، نمیشه، باید بکشنش، نمیشه، در میره، نمیشه. این طبق روال دو تا چهار تاست. و بعد تا اینجا یه کار اصلا عدله برای جهاد نداریم، تا وقتی تو مکه است. مکه اصلا عده نیست، عده نیست، فشار، شکنجه است، تهدیده. خب اینجا که پیامبر نقطه قوتش چیه؟ بیان و زبان و وحیه. خب عده میان حمایت میکنن، عده میشن، عده میشن، سازمان میشن، شهر میشن، کشور میشن، بعد سرباز پیدا میکنن میرن تو مدینه. خب حالا چیکار کنن؟ خب وقتی الان میتونن مقاومت کنن، الان میتونن پس بگیرن کارشون رو، برن پس بگیرن، هرچی اونا رو تهدید کرد پس بگیرن، اونا مالشون رو گیره پس بگیرن، اگه اومده جنگ کنن مبارزه کنن. این که اسلام هیچگاه اقتدار ساکن حمله نکرد، اصلا جور در نمیاد که اسلامی که منطقش عقله، منطقش وحیه، منطقش بیانه، بیاد شمشیر بکشه. پیامبر این کار نکرده. انقلاب اسلامی همین اتفاق است. انقلاب اسلامی منطقش یک شعاره، استقلال، آزادی، فطرت، ارزش مداری، نمیدونم توحید، نگاه به آسمان، حرمت انسان. خب این تمام تمدن غرب رو داره تهدید میکنه. یک کشور کوچیکی که تازه مثلا چه 36 میلیون جمعیت داره، بعد هزار تا مشکل براش ایجاد کنن، دو تا جهان غرب و شرق و همه بیان حمله کنن که چیه؟ این از بین بره. خب چی کارت میاد؟ این ظرفیت هست، این ظرفیتی که شما از بین ببره هست، پیام شما از بین ببره هست. حالا کشور منطقه سر جا خودش، کشورهای سلطنتی و استبدادی هم سر جا خودش. طبیعتاً اونها باید بیان ابتدا به ساکن سعی کردن با شمشیر و با سلاح و خواهد بین نرفت. چکار کنن؟ این منطق اسلام که منطق ذهنی هست، این ذهنیت رو از بین ببرن. خب یه اسلام علکه ایجاد کردن تحت عنوان داعش مثلا، اسلام رحمانی درست کردن تحت عنوان نمیدونم فلان، اسلام سکولار درست کردن که این انقلابه و این پیامه از بین بره. اسلامی باشه سرش دو کار خودش باشه، چی کار داره؟ اسلام عربستان، اسلام داعش، اسلام وهابی ها، اسلام نمیدونم شیرازی ها، اسلام این چیزایی که اصولا با اون منافات داره. خب بادم فرض کن شده یا نشده، البته اینا جنگ دیگه، ترکش داره، پرتی داره. در نهایت این جنگه باید به یه جایی باید منجر بشه. وقتی جواب نمیده به جنگ نظامی منجر میشه. اگر به جنگ نظامی منجر نشه هیچ کشوری جنگ نمی کنه. خب از این گذر کنم، اصل در مواجهه دو طرف نظامه که به جنگ منجر نشه، چون جنگ تباهت داره. اصل برای اینکه این کار نشه، اصلا معمولا بنابراین اینکه در جنگ به حوزه نظامی منجر نشه، چون نظامی کشتن داره، نظامی هزینه داره، نظامی تباهت خیلی شدید داره. اصل برای اینکه اتفاق نیفته، تا اونجایی که بتونن اتفاق نیفته. و اون تعبیری که میگن و آخر و دوای الکی، آخر مرحله جنگ، آخر مرحله جنگ نظامیه. تا ممکن باشه جنگ نظامی اتفاق نیفته، اتفاق نمیفته، مگه اتفاق خاصی بیفته. در تعامل بین دو تا جامعه هم، اصل در تفاعل بین مجتمعات، یا با هم دوستن، تبادل میکنن، توسعه پیدا میکنن، هر دو پیشرفت میکنن، یا نه مبارزه میکنن که طرف مقابل ضعیف بشه، یا مقابله است یا مفاعله است، یا همراهیه یا از بین بردنه. وقتی میخوان از بینش ببرن چیکار میکنن؟ ضعیفش میکنن، ضعیف میکنن، ضعیف میکنن، ضعیف میکنن، تا طرف مقابل بیاد و یا زیر مجموعه تو قرار بگیره، یا تسلیم بشه، یا در نهایت شکست بخوره، یا خودش بیاد زیر مجموعه تو، یا مسلمان میشود، یا جزیه میده زیر مجموعه تو قرار میگیره. به کار دیگه اتفاق نمیفته. بازم اون نکته هم که اجمالا اشاره کردم، جنگ نظامی بین دوتا کشور تابع قوت و ضعفشونه. اگه قوی بود حمله میکنه، ضعیف بود دفاع میکنه. وقتی حمله میکنه که احتمال برد میده، احتمال برنده شدن میده، ولی اگه شک داشته باشه این کار انجام نمیده. وقتی این کار میکنه که اون از امکانات خودش مطمئنه، از قوت خودش مطمئنه، از برد خودش مطمئنه، حتی که از این رفتار نمیکنه، یا در نهایت اصلا میگه من حوزه کار من حوزه اقتصاده، من پیشرفتم تو حوزه اقتصاده، اصلا من نمیخوام کشور بگیرم، چیکار میکنه؟ تو کشور خودش بازدارندگی ایجاد میکنه، اقتصاد کار میکنه، چیکار به جنگ دیگران داره؟ اصلا سنخ جنگ ها میخوام بگم اینطوری نیست. ان حدوث الحرب العسكري بين البلدين تابع لقوه عهد ما و ضعف الاخر، حيث ان عند تساوي قواهما لا يحدث الحرب غالبا، معمولا اصلا جنگ اتفاق نمیفته. فكما ان الطرف القوي يحاول في اضعاف الطرف الضعيف والقهر عليه، طرف قوی سعی میکنه یا اون ضعیف کنه یا برای سلطه پیدا کنه، و الحاق البدل بلد الاخر الى نفسه، اونو به خودش اضافه کنه. ضعیف چیکار میکنه؟ یحاول الطرف الضعيف في الفرار عن اي من المواجهات بالحرب، جنگ نمیکنه، و حفظ استقلاله، سعی میکنه جنگ نکنه، خودش حفظ کنه. نعم قد يرفع النظر عن الاستقلاله والالتحاق الى طرف الغالب لاستخدام امكانيات و تاثيرات. بعد وقت چالش چیه؟ میگه من یک کشورم مثلا فرض کن به نام ایرلند، حالا من یک کشور ضعیفم، میام وصل به یک کشور قوی تر بشم، از امکانات اون استفاده کنم، میبینه میزرفه میچربه، خدا ممکن این کارو بکنه، البته استقلالش رو میفروشه در قبال منفعتش، بعضی کشور ممکن این کارو بکنه. این نکته دیگه هم که نکته مهمیه، میگم خب همه این حرفا درسته. یک کسی میگه آقا جان شما میگید اسلام دین جنگ نیست، قبول، جنگ فایده نداره، قبول، اما یه قاعده کلی وجود داره دیگه، وقتی یک کشوری بیاد و غلبه کنه، فرهنگ اون کشور خود به خود تطبیق میشه. حالا شما آفریقا، اون دفعه رفتن زبانشون فرانسه شد، انگلیسی شد، زبانشون پرتغالی شد، بعد فرهنگ اونا باقی موند، هنوز هم که استعمار نو وجود داره، مسیحی شدن نمیدونم و تابع شدن، خود تو بری اونجا بجنگی اولش اینطوریه، اما یواش یواش پیروز میشه. حالا مثلا فرض کنید یک کسی مثل انگلیس رفته هندو تا میتونست استعمار کرده، استعمارش تمام شد، کشور اونجا زبان فارسی که از بین رفت زبان انگلیسی شد، فرهنگ انگلیسی که باقی موند، نمیدونم بازی‌های انگلیسی که باقی موند، و در نهایت الان مثلا میگیم آقا شهردار لندن میشود هندی، و الان که نخست وزیر هند میشود هندی، هندی تبار به تعبیر. ها چی گفتم الان؟ میگم نخست وزیر انگلیس میشود هندی تبار، اگه شهردی گفتم اشتباه کردم. خب این معنی پیروزی، این یعنی که من در دراز مدت پیروز میشم، همچنان که استعمار رو ادامه پیدا میکنه. خب اگر منطق استعماری باشد، مسلمان ها برن بگیرند، وقتی گرفتن اونا مسلمان میشن، وقتی مسلمان شدن منافع برقرار میموند. منطقش هم اینه که اسلام نه، فرهنگ، دین بیش از این که تابع استدلال باشد، تابع اون فضای غالب فرهنگیه. ما چرا مسلمان شدیم؟ پدر مادرم مسلمان بودن. چرا نمازخون شدیم؟ دور برمون بچه رفیقمون مثلا فرض کن نمازخون بودن. چرا مسجد شدیم؟ رفیقمون تو مسجد بودن. خب مگه از اول کسی میره استدلال میکنه که خدا یکی، خدا واحده، نمیدونم نماز اینطوری، عادت میکنیم دیگه، به فرهنگ غالب عادت میکنیم. این اشکال میگه که شما برید بگیرید، وقتی رفتید گرفتید فرهنگ شما غالب میشه، فرهنگ غالب شما هم برای اونا جا میفته، اونا میپذیرند، و اونها دیگه بعد نیاز به سلطه ندارد. اول کار نیاز به سلطه دارد، بعد ندارد. بلا نسبت مثل بچه اول کار یه زور میخواد، یک مثلا فرض کن چشغره میخواد، یه تهدید میخواد، بچه یواش یواش تربیت میشه، بعد که در بسته خودش باقی میمونه. در حوزه فرهنگ چنین چیزی میخوایم، و اینجوری هست، یعنی فرهنگ تابع همین قهر و فشار و سلطه و اون هژمونه، به قولی اون سلطه‌ای که بر جامعه وجود دارد، چون عمده مردم اینجوری فکر میکنن، بقیه اینجوری فکر میکنن. اصلا فضای الان مجازی میخواد الغا کنه که غیر از این است، فضای غالب این نیست، لذا خیلیشون این وسط دارن شهید میشن از لحاظ فرهنگی و دیگه از بین میرن مثلا. خب آیا این میتونه مجوز این باشد که ما بریم حمله بکنیم، کشور رو بگیریم، در اون کشور منطق اسلام غلبه پیدا بکند، بعد خود به خود مسلمون میشن، خب بعد دیگه نیاز به بقا ندارد؟ میتونیم چنین کاری اجمالا انجام بدیم و این رو به پای به تعبیر اسلام بنویسیم؟ خوب اسلام هم میخواهد که چه اتفاق بیفته. ان الثقافت و الدین تتأثران علی القدرت السیاسیه و الاقتدار. فرهنگ دین تابع ایناست معمولا همه جا. حیث ان الناس یسیرو مسلمین من خلال الخطابات التي تحكم المجتمع. اون فرهنگ غالبی که جامعه وجود دارد و وفقا لتربیت العامه همه چون اینجوریان. اکثر ما یصبه مسلمین من خلال تفکیر و استدلالات الفلسفیه. مردم چقدر مگه با استدلال فلسفی مسلمون میشن؟ فیجب علی الحکام الاسلامی ان یجعل الدین و قیمه خطابا مهیمنا فی المجتمع عبر الاعلانات ثقافیه و دینیه. یا چیکار کنن؟ دین رو غالب جلوه بدن، تبلیغات کنن، نفی شبهه بکنن، طرد مخالف بکنن، تبلیغات بکنن. نفی الخطابات المعادی للدین و ازاحت شبهات ان. و هذه الامور انما تتحقق اذا صدر من جانب الحکومت دینیه به سبب قوت ما و امکانیات ها. اگه قوت و امکانات داشته باشه تبلیغات میکنن، نکنه نمیشه. شیعه چرا انقدر غالب شد؟ بخاطر اینکه شیعه مثلا صفوی آمد، صفوی مثلا فرض کنید که قدرت داشت، غلبه داشت، تبلیغات کرد، خب مردم اجمالا میخواستن، مردم هم میپسندیدن، شد دین غالب، شد مذهب غالب مثلا. این تلقی به تعبیر اینجوریه. فعلى الحكومه الاسلاميه ان تحاول في تنزه المجتمع اما يؤدي الى المعتقدات الغير دينيه شرك كفر. متن تلاش کنه که اینو از بین بره طبیعتا. و شاهدش همینه. ولا الله هو الذي يؤدي الى عقوبه المرتد. چرا حکم مرتد جاری میشه؟ تو یه آدم میاد در جامعه اسلامی هر آن چیزی رو که باور داریم همه رو میخواد از بین ببره، میخواد تشکیک کنه. خب حکم مرتد برای اینه، ولی کسی تو خونه خودش مرتده، تبلیغ هم نمی کنه، کسی کار بهش نداره که. یا هجرت از دارالکفر به دارالاسلام برای چیه؟ میخواد تو اون فضا بچه‌ها کافر میمونن، خودت کافر میشی، نمیدونم فر برگرد که اینجا. این سیطره فکری طبیعتاً وجود داره، عقوبت مرتد، لزوم هجرت از دارالکفر به دارالاسلام، دعوت به ارزش‌های اسلامی، پاک شدن حجاز از وجود مشتکین و کفار، اینا هم داله بر اینه. خب حالا با فرض بر این که فضای غالب میاد و اسلام را توسعه میده، ما میتوانیم بیایم بگیم خیلی خب آقا ما بریم مسلم کشور رو فتح کنیم، جهانگیری کنیم، مشتکین رو بکشیم تا در نهایت بچه‌هاش مسلمون بمونن، بچه‌هاش مسلمون بشن، نسل بعدی فلان بشه و اسلام توسعه پیدا کنه. یه چنین چیزی هم تو ادبیات ما اجمالا وجود نداره که ما میتوانیم بریم بکشیم به خاطر نسل بعدی. ما هیچ جایی، هیچ ادبیاتی، هیچ چیزی توش از این جهت ندیدیم و وجود ندارد. و از لحاظ خارجی هم دو جور منطق وجود داره. یه منطق یعنی هم دو جور هم دو زمان. یه منطق اینه که شما در زمان همون گذشته که منطق این گونه بود، شما مسیحیت اومد، یعنی مسیحیت که چرت کنم چی، اسکندر اومد توی ایران، به جای اینکه کشور ایران رو بخواد تو فضای روم جای بده، عمدتا متأثر از ایران شد. ایران هیچ وقت تابع اونا اصلا به شکل اونا در نیامد. همچنان که مغولا اومدن گرفتن، بازم شکل اونا در نیامد. یعنی قرار بود که منطق اسکندر یا منطق مغول بیاد و منطق غالب ایجاد بشه، خب باید این اتفاقی میافتاد که نیفتاد. و برعکس شد. یکی از چیزایی که میگن توی مسیحیت الان وجود داره به بهانه همین ایام یلدام که هست، مثلا عمدتاً میگن غرب مسیحی از ایرانی ها میترائیسم رو بیشتر برده. معمولا میترائیسم خورشید رو خدا فرض میکنن انگار، و الان اونا مثلا حالا ظاهرا محل اینی که بین خودشون هم هست، علی رغم همه اجمالی که وجود داره، که تولد مسیحی خیلی براشون تو تاریخ ثابت نیست، یعنی نمیدونن دقیقاً کیه. عمدتا انگار اونجوری که تو تاریخ بعضن میگن که اینها اومدن تولد میترا رو ملاک قرار دادند. تولد میترا به چه اعتباره؟ میگن روز بعد از، یعنی اولین روز زمستان میشه که کوتاه‌ترین روز میشه دیگه، یعنی بلندترین شب میشه از شب یلدا. فرداش یواش یواش روز داره بلند میشه، شب کوتاه میشه روز بلند میشه. اینکه یواش روز بلند میشه یعنی تولد خورشیده، یعنی روز خورشید متولد میشه. انگار تو همون وادی زمانی آمدن و تولد مسیح را انگار تلقی به قبول کردن. یا مثلا ساندی رو هم ظاهرا به همین اعتبار هست، یعنی روز خورشیده، روز تعطیلشون روز خورشیده. یا بلکه از قرآن هم نقل میکنن که مثلا نان فطیر که خودشون دارن ظاهرا باید از اینور گرفتن. یه سری از مناسک و اینها رو از خود میترا، از ایرانی های زمان گذشته گرفتن و برشون باقی مونده، یعنی این تلقی انگار وجود داره. یا بالاخره اون مغلا اومدن اینجا مسلمون شدن، حتی اولین اسلام شیعی هم توسط مغلا ایجاد شده و قرار بشه ما میشدیم طرفدار اونها. پس این گونه نیست که اولا با قدرت اگه کسی بیاد و فتح کند بتواند توسعه پیدا کند، بلکه برعکس میشه. و اینکه اسلام هم آمد و ماندگار شد، نه به خاطر قدرتش بود، به خاطر این بود که این اسلام یه پیامی داشت که این پیام موجه بود، مقبول بود زمان خودش، بلکه همه زمانی. طبیعتا این تابع اون پیام است، نه تابع قدرت. اون قدرت مال اون پیام، نه مال اون ابزار نظامی. نکته دوم، حالا گیرم هم اتفاق زمان خودش می افتاد، زمان گذشته این گونه بود که می رفتند و می جنگیدند، کشوری رو می گرفتند، کشوری به خودشون اضافه می کردند، کم می کردند. اینا طبیعی بود، همیشه خدا بود، نظام بین المللی هم حاکم نبود که بیاد جلوشو بگیره یا نگیره. این کشور می رفت کشور دیگر می گرفت، مال اون می شد. و بعد ها اون وسفالی و اون قراردادهای بین المللی موجب شد که این کشورها بیان و بیان حالا این قسمت مال من، اون قسمت مال تو، تو نباید یک متر اون وتر بیایی، تو نباید یک متر این وتر بیایی. در زمان گذشتن باز هم با این قشون و لشکرکشی چه بسا طرف مقابل مسلمان میشد، یعنی عادی بود براش. امروزه، یعنی قبلا وقتی میرفتی فرض کن بستگانت هم میمردن، بعد طرف در قبال رو میاد مسلمان هم میشد، در قبالش میرفت مسیحی هم میشد. اما امروزه دیگه اون منطق حاکم نیست. امروزه سلاح، شمشیر تأثیر عکس داره. اون ملیت یا اون قومیت هر چه که هست، امروزه انقدر غلبه پیدا کرده که در مقابل طرف مقابل اثر عکس داره. و فرضم بر اینه که این نکته نگفتم یا مفروض گرفتم، که جهاد یا قتال یا جنگ ابزاره. قرار اینه که من میخوام محتوای خودم رو، محتوای دینم رو ابراز کنم. حالا با چی؟ حالا با جنگ میشه. اگر ابزار جنگ موفق بود خب بر، نبود نرو. حالا گیرم که ممکنه زمان گذشته موفق بود، خب الان که این اتفاقی نمیفته، نمیتونه بیفته، اثر عکس داره، بازم هست، بازم معلوم نیست. اگر نگیم که در زمان گذشته هم جنگ هایی که اسلام انجام داد حداقل اوائلش به خاطر تهدید بود، تهدید روم، تهدید ایران، تهدید عراق، تهدید شام، عمدتا تهدیدهایی بود که به کشور اسلامی وارد میشد و اینا مجبور بودن که بیان و زورشون هم چربید به خاطر منطقشون، به خاطر عقایدشون چربید و عملا مردم هم طرفدار شدن، چون این منطقی نبود که مردم بیان باش مقابله کنن. الان اینجوری نیست، چون الان آمریکا بیاد ایران هم فرض کن بیاد بگیره، خب ملت میگه ما با تو سازگاری نداریم، خب چی بشه؟ مثلا حمله اتفاق نمیافته. اما اگر بداند که مثلا 70% مردم ایران طرفدار آمریکان، آره ممکن حمله بکنه، بعد بی خوب وقتی حمله کردم مردمش با من راه میان، همراه میشن، اما وقتی همراه نشن خب حمله بکنه چه فایده داره؟ زمان صدر اسلام میکرد ویژگیش این بود که اینا وقتی حمله کردن علارغم تهدید وقتی رفتن مردم همراهی کردن، یا با کشور خودشون مشکل داشتن به خاطر استبدادش، به خاطر نوع دینش، به خاطر تبعیضش، به خاطر همراهی نمیکردن. اسلامی که رفت دیگه خب این به کار ما میاد، نه ما رو اذیت میکنه، نه ما رو میکشه، نه ما رو توی استبداد قرار میده، برای ما آزادی قائل میشه، خب چه بهتر. اگر ما با این نوع نگاه مواجه بشیم طبیعتا اصلا حمله نظامی ابتدا به ساکن برای غلبه بر دیگری و توسعه اسلام اصلا خود به خود معناش رو از دست میده، اصلا منطقش رو به تعبیر از دست میده.
این حمله رو شما وارد به کانتکس اون چارچوب توسعه طلبی، اگر الان مثلا تو زندگی و نظامی مخلای داشتیم که رسته آرتوپی یا مسئولیت حمایت تو مثلا قضای لیبیو اینها با این تئوری اومدن جلو که مثلا نسبت به برخی از جرائم مثل اون که نام برده که میتونه این حمله رو آغاز کنه نظام برده، ولی اولین گامش حمله نظامی نیست، آخرین گامش حمله نظامی مثلا یه شوی شرایط، ولی بیشتر مثلا چیزه با اون جرائم میکنم مثل نسل کشی و امثال همه نام بوده. ببینید الان اگر ما قیدمون رو نیاریم رو بحث توسعه طلبی، بیاریم روی رهایی مردم، ظلمی که به مردم تو اون نهده بخون باشه، حتی این جرائمی که مثلا با همین این تئوری آرتوپی مسئولیت حمایت رو فکر کردن که مثل نسل کشی و اینها، آیا ما با این مثلا توی یک کشور اسلامی این نسل‌کشی انجام میشه، آیا ما با این تئوری میتونیم؟
دو تا نکته هست. یه وقتیه که این منطقه شما بر اساس منطقه بین الملل است، نه بر اساس منطقه کشور به کشور. حتی آمریکا هم که میخواد حمله کنه میاد یک به قول خودش اجماع جهانی ایجاد میکنه، نظام بین الملل رو وادار میکنه که بیاد تو عراق یا بیاد تو افغانستان یا فلان، ولی خودش به تنهایی بره میگه شما اشغالگری. نظام بین الملل بره میگه خب نظام بین الملل حاکم شده. این نکته شما اونجاست، تو بحث نظام بین الملله، نه تو بحث اینکه یک کشوری حمله کنه. فرض ما اینه که یک منطقی، یک کشوری، یک مذهبی، یک دینی اسلام بیاد،
خروج اجماع نمیشه بعد اصلا نیستن،
حالا اجماع میسازن دیگه، میخوام بین الملله
توجیه حقوقی برخواست
میگم
اجماع تو که اینو مثلا تو مجموعه کشور اسلامی با هم
خب میگم این میشه جنگای صلیبی، مسلمان ها بیان حمله کنن به خاطر اینکه مسیحی ها حمله کنن، به خاطر اینکه بودایی ها حمله کنن، به خاطر اینکه خب این چنین چیزی رو امروز هیچ کس قبول نمیکنه دیگه، ترکیب قبول نمیکنه به خاطر اینکه بحث دینه، توسعه دینه. این یک
نه
منطقش اینه، خیلی خوب ربطی به شیعه و اسلام نداره که همه جایه. این نکته اول که به نظام کار نداره، نظامیت و اصلاحی کار نداره. نکته دوم ممکنه ما بگیم آقا این منطق درست باشه، اسلام حمله کرد به کشورهایی برای اینکه اون توسعه، یعنی اون حاکمیت رو بردارد که مردم آزادانه فکر کنن. حاکمیت نمیذاشت اینا تبعیض نژادی بود، حاکمیت نمیذاشت اینا فکر کنن، نمیذاشت اینا از رتبه خودشون بالاتر برن، یعنی کسی که کلا کشاورز بود داخل کشاورز باقی مونده نمیتونست. خب آقا این به قول شما تبعیض نژادی بود، اسلام باید اینا رو برداشت، با برداشتن این مردم آزادی حاصل کردن، خودشون انتخاب کردن. بر فرض این نکته قبول باشد زمان خودش اسلامی این کار کرده باشد، حالا این معلوم نیست چون اصلا منطق اسلام برای این نبود، بیشتر برای اون تهدیده بود. اما فردا هم این باشه، اما حالا وقتی شما می توانی با یه فضاهای موجود رسانه امروز، حالا همین فضای مجازی که امروز وجود دارد، نمیدونم ماهواره که وجود دارد، نمیدونم همه چیزی که وجود داره، وقتی طرف می تواند برود و این اتفاق بیفته، خب چرا با شمشیر به این کار انجام بده؟ لذا اینکه آخرین مرحله نظامی هست، شما 100 تا مرحله قبل داره که اتفاق میتونه بیفته. شما اسلامت بیار توسعه بده، برو تبلیغ کن تو فضای مجازی، هر چیزی دلت میخواد بگو، صدات که میرسه، که قبلا نمیرسید، قبلا اصلا امکان رسیدن نداشت. وقتی تو میتونی توسعه بدی و منطق فکری خود فکر توسعه بده، برای چی بیای شمشیر بکشی؟ برای چی بیای بکشی؟ کیو میکشی؟ کسی که با این کار خصومت میورزه و عملا اداوت نسبت به اسلام دارد. خیلی خوب، این قبول، اداوت به معنای دشمنی و سرمنشش هر چیزی که میخواد باشه باشه. اما اگه کسی اداوت ندارد، کافره، نه کافر عدوف، نه مشترک عدوف، نه کمونیست عدوف، خب برو مسلمانش کن، تبلیغش کن. اصلا الان معنا نداره شما بیش آخرین مرحله رو اولین مرحله انجام بدین. آخرین مرحله ای که جنگ، آخرین مرحله ای که به دعوا منجر میشه، همون اول انجام بدین. کی اثر عکس هم داره؟ اصلا این کار فایده نداره. یه نکته دیگه نمیدونم ساعت چنده، چقدر شده؟ یه نکته دیگه فقط تو بحث روایات بگم. ما توی روایات یک حجم زیادی از روایاته که این روایات یه بخشی سندش مشکل داره، یه بخشی دراستش مشکل داره، یه بخشیش ما چه باید بکنیم؟ این قدر متیقن، این چیزایی که الان گفتیم و تو بعض آیات گفتیم، اینا برای ما یک ملاک و محوره. اگر روایات موافق کتاب بود با تعبیری که ما باش کردیم و موافق عقل بود، طبعا ما در صدور روایت هم به مشکل مواجه نمیشیم، دوباره سندش نمیگردیم. بیخواه این سندش درست است یا نیست، سند موافق با قرآنه، موافق با عقله، سندش هم اگر با مشکلی داشت موجهه. کجا سراغ سند خواهیم گشت؟ در جایی که اون روایت در قبال منطق قرآن و عقل میگوید شما باید بری کافر رو بکشی، کافر رو باید نمیدونم به ماوک کافر بکشی، باید به جهان گشایی کنی، اگه آدم یا مسلمون میشه یا میکشیش، هیچ دنبال سند ممکنه بکردیم. اما اگر در غیر از این باشه، ما دنبال سند نیازی نداریم، چون طبق رواله تو منطق مشخصه. نکته دوم، ما بر اساس منطق عقل که اول کار بیان کردیم و از آغاز هم منطق عقل رو محور قرار دادیم و اسلام رو به همین اساس ملاک قرار دادیم، حتی گفتیم نیاز به آیات قرآن هم نداریم. یعنی این منطق اولیه‌ای که اسلام برای توسعه خودش نیاز به تفکر داره و نوزه توسعه تفکر داره، همین برای ما کافیه. از جهاد همینجور معنا کردیم، گفتیم جهاد یعنی بذل الجهد برای توسعه اسلامه، نیاز به جنگ نداره که. اما چرا به آیات و روایات مراجعه میکنیم؟ مثل بسیاری از موارد دیگری که مثل ولایت فقیه مرحوم امام، یا آقا دلیل عقل کافیه. حالا ببین روایات این وسط ضابطه مشخصی داره، قید مشخصی داره، ملاک مشخصی داره، ممکنه عقل ما چیزی رو میگه، روایت میگوید که نه آقا تو اشتباه میکنی. خب چشم، آیت قرآن میگه تو اشتباه میکنی، آیا عقل اشتباه میکنی؟ خب چشم. طبعا من بازم استفراغ وث بکنم، باید برم خلافش رو پیدا بکنم، برم ضابطش رو پیدا بکنم، اینکه عقل هرچی گفته خب تمام. نه، شاید عقل چیزی گفته، روایت میگه عقل اشتباه کرده، عقل هیچ نمیشه. من یه مسیر مشخص تری دارم. آره، در مقامی است که ما دو دسته روایت داریم. یه دسته روایاتی که منطق عقل رو تایید میکنه، یه دسته روایت داریم که اون طرفه. کف اینها به کدوم سمت سنگین تر میشه؟ یه وقتی میگیم خب این روایات ما نگاه میکنیم کلا روایت هرچی گفت گفت، میگیم خیلی خب ما روایت الان محل سوم داریم دیگه، ما یه ملاکی از اول آوردیم که در حوزه امور عقلانیات در حوزه امور اجتماعی ها که ملاکش رو میفهمیم، اون مثل جنگ، مثل نکاح، مثل بیع، اینا مردم انجام میدادن، مخترعات شارع نیست، ملاک مشخصی داره. ما در اونجا تابع دلیل عقلیم، البته روایت نگاه میکنیم، چون روایت هم ناظر به همون دلیل عقل است، ناظر به همون مبنای عرفی بنای عقل است، مگر چیز اضافه‌ای داشته باشه. مردم بیع میکنن، همون شارع میگه آقا بیع بکنید، من ربا رو قبول ندارم. خب باشه، خود دیگه ربا انجام نمیدید. مردم خرید و فروش میکردن به شرط اینکه صفیح نباشد. خب باشه، میدمش کنار. طبیعتاً روایات برای ما هم میبینیم که آیا از منظر روایات اون عقله درسته یا غلطه، میتونم به اون مسیر برم یا نرم. نکته دوم، آیا قیدی به اون دلیل عقل اضافه میکنه یا نمیکنه، شاید مراد خاصی داره یا نداره. آیا تو قرآن ممکنه کسی بگوید که آیات اجمال دارد، آیات قابل فهم برای ما نیست، ممکنه گفته بشه، اما روایات نسته. حالا اینا احتمالا جلسه بعد بیشتر باید دامش توضیح بدیم. نکته دومی هم که اجمالا اشاره کنم جلسه بعد صحبت کنیم، روایات در مقام توهم جعل هستند، چون در طول تاریخ اهل سنت آمدن و جنگ کردن و جنگ با همه اطرافیان خودشون انجام دادن، با ایران و شام و عراق و مصر و همه جنگ انجام دادن، و بعید هم نیست که اونها اومده باشن روایات رو جعل کرده باشن. در مقام تقابل روایات این دسته‌ای که الان داریم عرض میکنیم و روایات مخالف، اگر شک کردیم بازم ترجیح به مخالف العام است. یعنی این نکته هم هست، یعنی اگر شک کردیم دو دسته روایات داشتیم، در این دو دسته روایات اگر بخوام اختیار کنیم، موافق العقل باشد، نکته‌ای که گفتیم، مخالف العامه باشد، بازم نکته موجود خودمونه. لذا این دوتا رو طبعا لحاظ میکنیم توی مباحث بعدی، که اصل در اسلام جنگ ابتدایی نیست، روایات بعید نیست که جعلی باشن، مهمی مسئله باشن، ممکنم نباشن البته. لذا بریم اونجا سندش رو نگاه میکنیم، دلالتش رو نگاه میکنیم. اونجا اگه از سندش ضعیف باشد دیگه ولش میکنه، میگه خواهد اتمنان جعلی باشه، ولش کن. ممکنه وزان شبیه روایت ما باشد، اون معید به حکم عقل میشه، اون موقع عقلش میکنیم. این تابع این سری معیار هایی است که حالا سعی میکنم جلسه بعد یک قدیم اول کار توضیحش بدیم انشاءالله. مثلا محمد و محمد صلی الله علیه و آله.